や派手かな。
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه سوم ماه اپریل سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه میرسانم. علی‌رغم وعده‌های طالبان در سال گذشته مبنی بر سرکوب کشت آن، کشاورزان افغان اولین محصول فصل تریاک خود را در ولایت جنوبی هلمند جمع‌آوری کردند. در ولسوالی نادلی هلمند که زمان خط مقدم بین نیروهای ناتو به رهبری ارتش ایالات متحده و طالبان بود، کشاورزان تریاک تازه بیرون آمده از غلاف‌های کوکنا را جمع‌آوری می‌کنند. همه ساله کارگران از سراسر کشور برای فصل برداشت در هلمند جمع می‌شوند. یک کیلو تریاک بسته با کیفیت از 6000 تا 10000 افغانی فروخته می شود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNDC سال گذشته اعلام کرد که افغانستان همچنان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و تولید این مواد مخدر تا 11% از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. بخش فارسی صدای امریکا گزارش می‌دهد که محمد تقی ایرانی معاون والی بوشهر از مردم این ولایت خواست از اسکان دادن، اجاره دادن خانه و ملک و ایجاد اشتغال برای اتباع افغانستان خودداری کنند. او تهدید کرد در غیر این صورت متخلفان محاکمه می‌شوند. معاون والی بوشهر در ادامه افزود در صورت تخلف مردم، نیروهای انتظامی و سربازان گمنام امام زمان وارد عمل شده و با کسانی که محل اختفای این افراد را گزارش نکنند برخورد قضایی صورت میگیرد. حسین امیر عبد الهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 11 حمل در نشست همسایگان افغانستان در چین اعلام کرد که در 7 ماه گذشته حدود 1 میلیون اتباع افغان به ایران مهاجرت کردند و ضمن ابراز نگرانی از افزایش تعداد آوارگان افغان، سازمانهای بین المللی را به کم توجهی به وضعیت پناهجویان افغان در ایران متهم کرد. در پی قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان، میزان مهاجرت از این کشور طی 7 ماه گذشته افزایش یافته است. قصر سفید میگوید که در یک اقدام پیشگیرانه، تدارکات و تجهیزات برای مقابله با استفاده احتمالی روسیه از تسلیحات کیمیایی یا بیولوژیکی در اختیار کیف قرار داده است. جنساکی سخنگوی قصر سفید اعلام کرد که ایالات متحده با تایید گزارش‌های مبنی بر ارسال این قبیل تجهیزات به اوکراین، گفت که ایالات متحده تجهیزات حفاظتی از جمله ماسک‌های ضد گاز، لباس‌های مقاوم در برابر مواد خطرناک و سایر تجهیزات را برای مقابله با حمله احتمالی کیمیایی از سوی روسیه به اوکراین ارائه کرده است. سخنگوی قصر سفید همچنین اعلام کرد که در موقعیتی نیست که درباره اتهامات کرملین مبنی بر حمله اوکراین به انبار سوخت روسیه اظهار نظر کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز شنبه در انتقاد تلویحی از ولادیمیر پوتین به دلیل تهاجم نظامی آن کشور به اوکراین اظهار داشت که یک حاکم در حال ایجاد مناقشه به خاطر منافع ملی گرایانه است. پاپ فرانسیس طی یک سخنرانی در مالتا گفت از شرق اروپا از سرزمین طلوع خورشید سایه‌های تیره و تار جنگ اینک پخش شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه 2 اپریل سربازان روسی را به جابجاسازی عمدی ماین‌ها پس از عقب نشینی در مناطق شمال اوکراین متهم کرد. زلنسکی افزود که نیروهای روسی تمام ساحات را ماین‌گذاری کردند و گفت که خانه‌ها ماین‌گذاری شده، تجهیزات ماین‌گذاری شده و حتی اجساد افراد مرده نیز ماین‌گذاری شدند. رئیس جمهور زلنسکی بدون ارائه شواهد در جریان یک سخنرانی مجازی گفت در شمال کشور ما مهاجمان در حال فرار هستند. صدراعظم نیپال روز شنبه در جریان سفر 3 روزه به دیلی نو با همتای هندی خود دیدار کرد که هدف آن تقویت روابط بین دو کشور است، زیرا این کشور همالیا نیز رابطه خود را با رقیب هند چین تعمیق می بخشد. رهبران روابط دو جانبه را مورد بحث قرار دادند و بعداً در مراسم افتتاحیه خدمات قطارهای مسافری بین همسایگان عملاً بیرقای دو کشور را به اعتزاز درآوردند. آنها در یک نشست خبری مشترک گفتند که قصد دارند تعامل فرامرزی خود را عمیق‌تر کنند. این دیدار در زمانی که نگرانی‌های فزاینده کارشناسان استراتژیک هند مبنی بر این که دهلی نو در حال از دست دادن نفوذ بر کشور همالیا بر رقیب چین است انجام می شود. چینی که نیپال را با سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و کمک به میلیون‌ها دوز واکسن کووید 19 در طول همگیری کمک کرده است. سازمان جهانی صحت گزارش داده است که در هفته گذشته مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 در جهان 43% افزایش یافته است، هرچند بر اساس گزارش این نهاد واقعات جدید این بیماری در سرتاسر جهان رو به کاهش است. در گزارش هفتهوار سازمان جهانی صحت از 45,000 مورد مرگ ناشی از کووید 19 خبر داده شده است، حالانکه یک هفته پیش این رقم 33,000 نفر گزارش شده بود. به طور خاص ارقام مرگ و میر از چیلی، ایالات متحده و هند گزارش شده است. هفته گذشته چیلی از 11,858، ایالات متحده از 5,367 و هند از 4,525 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 گزارش دادند. با اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر بزرگترین استفاده از منابع استراتژیک نفتی تاریخ آمریکا، بای نفت خام در بازارهای این کشور 7% کاهش یافت. این سومین بار است که ایالات متحده از ذخایر استراتژیک خود استفاده می کند. بنابر تصمیم جو بایدن، ایالات متحده از ماه می روزانه 1,000,000 بیرل به مدت 6 ماه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را وارد بازار خواهد کرد. قصر سفید انتظار دارد 30 تا 50 میلیون بیرل نفت نیز توسط متحدین و شرکای اقتصادی امریکا وارد بازار شود. این بود اخبار این ساعت که از رادیو آشنای صدای امریکا تقدیم شما شد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنونده های محترم، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که ایالات متحده از مخالفانش در پارلمان آن کشور برای دادن رای عدم اعتماد به وی حمایت می کند و او رسما در این مورد به سفارت امریکا در پاکستان اعتراض کرده است. از سوی هم لوی دریسیز اردوی پاکستان گفته است که کشورش می خواهد با حفظ تعادل روابطش با ایالات متحده روابطش را با چین نیز گسترش دهد. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از مومن واحدی مشنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز جمعه گفت که حکومت پاکستان به دلیل آنچه وی آن را حمایت از مخالفانش در پارلمان برای برکناری او از قدرت عنوان کرده رسما به ایالات متحده اعتراض کرده است. صدر اعظم پاکستان با اشاره به یادداشت دیپلماتیک به سفارت آمریکا در اسلام آباد در صحبت با شبکه تلویزیونی ARY پاکستان چنین گفت:
حالا همه در مورد آن میدانند. ما در مورد این دخالت یک اعتراضنامه دیپلماتیک به سفارت آمریکا دادیم. حالا تمام مردم کشور در مورد آن میدانند.
قرار است پارلمان پاکستان روز یک شنبه در مورد ادامه اقتدار عمران خان رأی گیری کند و این رای گیری مشخص خواهد کرد که آیا وی در قدرت بماند یا کنار برود.
همه شما هر قدر کمک که بر ضد عمران خان از امریکا می خواهید بخواهید، ولی به او صدمه وارد کردن نمی توانید.
با توجه به ائتلاف سیاسی جدید در پارلمان پاکستان به نظر می رسد که شاید عمران خان در رای گیری روز یک شنبه رای کافی را برای جلب اعتماد قانونگذاران پاکستانی کسب نکند. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد دریافت اعتراضنامه دیپلماتیک توسط سفارت این کشور در پاکستان به صدای آمریکا گفت که بر اساس معیارات دیپلماتیک این وزارت در مورد مکاتبات دیپلماتیک اظهار نظر نمی کند. اما یک سخنگوی این وزارت افزود از نظر دخالت ایالات متحده در امور داخلی پاکستان این ادعاها صحت ندارد. از سوی هم شماری از طرفداران آقای خان و اعضای حزب تحریک انصاف در شهرهای پشاور و کراچی مظاهره کردند و شعارهای ضد آمریکا سر دادند. شماری از فعالین یک گروه ضد آمریکایی شیعه در حمایت از ادعای آقای خان در اسلام آباد مظاهره کردند و بیرقهای آمریکا را به آتش کشیدند. از سوی دیگر جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیزی اردوی پاکستان هینی صحبت در نشست دروزه دیالوگ امنیتی اسلام آباد گفت که پاکستان در صدد گسترش روابطش با چین بدون صدمه وارد کردن به روابطش با آمریکا می باشد.
ما به صورت مساویانه دارای تاریخچه طولانی روابط بسیار خوب و استراتژیک با ایالات متحده می باشیم که بزرگترین مارکت صادرات ما تلقی می گردد. ما می خواهیم که روابط خود را با هر دو کشور یعنی چین و آمریکا بدون صدمه وارد کردن به روابط ما با دیگر گسترش دهیم. همچنان اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای خلیج، جنوب شرق آسیا و ژاپن نیز برای انکشاف ملی و پیشرفت کشور ما اهمیت حیاتی دارند.
آقای باجوا افزود پاکستان به ادامه دیالوگ با هند در مورد موضوع کشمیر معتقد است. او به اشاره به حمله روسیه بالای اوکراین گفت که با وجود نگرانی های امنیتی مشروع روسیه، تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین قابل توجیه نمی باشد.
شنونده های محترم، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده بر صلح افغانستان که برای شرکت در گفتگوهای امنیتی اسلام آباد به پاکستان سفر کرد، با قمر باجوا لوی درستیز آن کشور در اسلام آباد ملاقات کرده است. بر اساس گزارش ها در این دیدار هر دو طرف روی مسائل منطقه و افغانستان صحبت های داشتند. در رابطه با اینکه آیا ایالات متحده تصمیم دارد آقای خلیلزاد را که برای مدت طولانی چانه‌زنی های سال را با طالبان به پیش برد باری دیگر در موضوعات مرتبط به افغانستان دخیل سازد، من روی زمانی مصاحبه با شفیق همدر تحلیلگر و پژوهشگر مسائل منطقه‌ای انجام دادم که این مصاحبه تقدیم شما می شود.
زلمه خلیلزاد با یک سفر و با دعوت جنرال باجوا به پاکستان رفته بود. شما در جریان هستین که در اسلام آباد یک نشست به نام مذاکرات امنیت یا بین این نام شروع شده بود و به او خاطر جنرال باجوا از سایر کشورها کسایی را دعوت کرده بودند و زلمه خلیلزاد نیز از این مهمان ها بوده که به اسلام آباد رفته بود، در این نشست شرکت کرده بود و با جنرال باجوا همچنان ملاقات داشته.
خب آقای همدر، شما فکر میکنین در حالی که آقای زلمه خلیلزاد سمت رسمی ندارن، چی هدف میتونه پشت این ملاقات ها قرار داشته باشه؟
زلمه خلیلزاد یک آدم بارسوخ، یک آدم بانفوذ است. در تاریخ گذشته ایالات متحده امریکا کارهای خیلی مهمی را انجام داده بود. سفیر در عراق، سفیر در کابل، نماینده خاص حکومت ایالات متحده امریکا برای مذاکرات با طالبان در منطقه یک آدم سرشناس است و مردم را میشناسه، برایشان روابط داره، چون که او جمهوری خواه بود و فعلا در وظیفه نیست یا سمت رسمی یا وظیفه رسمی نداره. پس به او اساس به او تعلقاتی که از قبل داره با سران کشورهای منطقه، ما فکر میکنم که در اسلام آباد و یا در بعضی کشورهایی که اینا بعد از ای که وظیفه خود را دست داده سفر کرده، ما فکر میکنم که مسائلشان شخصی بوده، ای که یک پالیسی دولتی و حکومتی باشه.
خب با وجود ای که مثلا همی دیدارها شخصی باشه، آیا شما تو فکر میکنین که در وضعیت کنونی، در موقف کنونی طالبان و یا هم پاکستان که یکی از حامیان طالبان می باشه، خصوصا حالی که اقدامات سختگیرانه طالبان روز به روز بیشتر میشه در داخل افغانستان، همچون ملاقات ها، همچون دیدار ها تفاوت هایی را به میان میاره آقای همدرد یا خیر؟
زلمه خلیلزاد امور هم که گفتم یک چهره با نفوذ است، با نظامی های پاکستان روابط خیلی خوبی داشته. در طی 4 سال گذشته مذاکراتی که با طالبان داشتم، بارها به اسلام آباد سفر کردم و از مسائلی که در منطقه است با خصوص در پاکستان و در افغانستان از او با خبر است. پس به او اساس مسائلی که در افغانستان بوده، من فکر میکنم که حتما ذکر شده و امروز جنرال باجوا به این مسائل اشاره کرده، مسائل جنگ اوکراین و بعد از سفر عمران خان که به مسکو داشتن و بعضی اعتراضات کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا را برانگیخته بود، امروز جنرال باجوه موقف گیری کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا دوست بسیار دیرینه ما است و ما روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داریم. پس به او اساس ای تو معلوم میشه که او مشکلاتی که یا او یک فکری که حکومت ملکی پاکستان عمران خان با وجود آورده بود که اگر هم کوشش میکرد که خیلی خود با روسیه نزدیک بکنه و مسائل دیگر در این منطقه حل بکنه، ما فکر میکنم که امروز جنرال باجوه ای را پاسخ داد و یک بار دیگر وانمود کرد که او دوست استراتژیک ایالات متحده امریکا است. ما فکر میکنم که ایالات متحده امریکا و پاکستان با هم نزدیک هستن و چیزی که در منطقه دراز مدت و کوتاه مدت به وقوع میپیونده، ما فکر میکنم که اینا پلان های اینا و استراتژی اینا مشترک هستن. پس به این اساس گفتم میتونیم چیزی که در افغانستان صورت میگیره و چیزی که به حد اقل در یک سال یا دو سال گذشته در منطقه صورت گرفته با توافق و با نزدیکی این دو کشور به وقوع پیوسته.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
طالبان شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در افغانستان را از پخش برنامه‌های خبری صدای آمریکا، شرکت نشراتی بریتانیا و دوچه وله آلمان منع کرده است. صدای آمریکا طالبان را به دلیل حذف برنامه‌هایش محکوم کرد. یولاندا لوپس، سرپرست صدای آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: ما از طالبان می خواهیم که در این تصمیم نگران کننده و ناگوار تجدید نظر کنند. محدودیت های محتوایی که طالبان تلاش می کنند تأمین کنند در تضاد با آزادی بیان است که مردم افغانستان شایسته آن هستند. صدای آمریکا 5 روز در هفته برای شرکای افغان خود تلو نیوز و تلویزیون شمشاد نشرات خبری نیم ساعته و زبانهای پشتو و دری، دو زبان اصلی که در افغانستان صحبت می شود را تهیه می کند. لوپز گفت که صدای امریکا به پخش حقایق متعهد است. او گفت تعهد ما برای ارائه اطلاعات واقعی به مردم افغانستان این است که صدای امریکا در تلویزیون، رادیو و اینترنت در www.pashtovoa.com و www.darivoa.com و همچنین در رسانه های اجتماعی ادامه خواهد داد. طارق کفالا، مسئول زبان سرویس جهانی بی بی سی، از طالبان خواست که فوراً نشرات خبری این رسانه را بازگردانند. او گفت که چنین ممنوعیت یک تحول نگران کننده در زمان عدم اطمینان و آشفتگی برای مردم افغانستان است. این آخرین اقدام از سلسله اقدامات است که طالبان برای سرکوب آزادی بیان در افغانستان از زمان تصرف کنترل این کشور در ماه آگوست گذشته انجام داده است. بر اساس یک نظرسنجی که توسط گزارشگران بدون مرز در ماه دسامبر منتشر شد، حداقل 40% از رسانه‌های افغانستان ناپدید شدند و بیش از 80% از زنان خبرنگار از زمان تسلط طالبان بر کشور شغل خود را از دست دادند. فرشته عباسی، محقق دیدبان حقوق بشر، در ماه فوریه گزارش داد که آزار و اذیت و حملات طالبان بر خبرنگاران در خارج از مناطق اصلی شهری تا حد زیاد گزارش نشده است و باعث شده است که رسانه ها در ولایات دوردست خودسانسوری کنند یا کاملا بسته شوند. او گفت در بسیاری از ولایات طالبان عملا گزارشدهی در مورد طیف وسیعی از موضوعات را حذف کردند و زنان خبرنگار را از این پیشه بیرون راندند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده متعهد به حمایت از حق آزادی بیان در سراسر جهان، به ویژه برای خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، برای فعالیت آزادانه بدون ترس از خشونت علیه آنهاست. ایالات متحده به حمایت از حق آزادی بیان متعهد است و همچنان در کنار مردم افغانستان نیستد.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌نمود.
اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که حدوداً 46 هزار تن از مردم کانگو که از درگیری های خشونت آمیز اوایل هفته جاری در ایالت کیوی شمالی جمهوری دموکراتیک کانگو فرار کردند و کمک اضطراری نیاز دارند. لیزا شلان خبرنگار صدای آمریکا ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
درگیری که در 28 ماه مارچ بین M23 که یک گروه نظامی شورشی و اردوی کانگو در قلمرو روتشورا در ایالت کیوی شمالی آغاز شد، حدود 10,000 نفر را به فرار از مرز به یوگندا فرستاد. اداره پناهندگان سازمان ملل می گوید که نزدیک به 36,000 نفر دیگر در جمهوری دموکراتیک کانگو بیجا شدند. بوریس چشرکوف سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت که کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که برای استقبال از پناهجویان تازه وارد در مرز حضور داشتند می توانستند صدای شلیک ها را بشنوند.
برخی از افرادی که از آنجا عبور می کردند زخمی شده بودند، نیاز به رسیدگی و درمان داشتند. بسیاری از آنان در یک مکتب یا یک شفاخانه یا نزدیک با خانوادهای میزبان پناه برده بودند، اما اکثر آنان در بیرون و در فضای باز باقی مانده و در عین حال با بارانهای شدید روبرو بودند که شرایط را حتی بدتر ساخته بود.
چشرکوف می گوید اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با دولت یوگندا و شرکایی که در تلاش ایجاد زمینه امدادهای بشردوستانه هستند برای ارائه کمک‌های اساسی کار می کند. او می گوید برخی از آنان به مراکز ترانزیتی در امتداد مرز کانگو منتقل می شوند. وی علاوه می کند که اکثر نزدیک به 36 هزار نفری که در داخل جمهوری دموکراتیک کانگو بیجا شده اند با خانواده های میزبان یا در بازارها و یا در مکاتب بسر می برند. او می افزاید که شرایط امنیتی رساندن کمک به این افراد را دشوار می سازد. حملات مشابهی که توسط گروه شورشی M23 در همان منطقه در ماه نوامبر گذشته انجام شد به سرعت توسط اردوی کانگو دفع گردید. چشرکوف می گوید اکثریت حدود 11,000 پناهجو که در آن زمان به یوگندا فرار کرده بودند در ظرف 48 ساعت به جمهوری دموکراتیک کانگو به خانه هایشان بازگشتند.
آنچه که در شرایط کنونی در مقایسه با حملات ماه نوامبر متفاوت است این است که مردم هنوز در یوگندا هستند و این 4 روز پس از شروع حملات است و آنان به کمک های فزاینده نیاز دارند. و از آنجایی که بارانها همچنان در حال باریدن بوده و شرایط را دشوار ساخته است، این امر دورنمای گسترش بیماری و بسیاری از نیازهای دیگر را افزایش می دهد.
چشرکوف می گوید طبق گزارش ها درگیری ها در روز شروع کمتر شده است، در حالی که این خبر خوب است، اما او می گوید که شرایط ناپایدار باقی می ماند. بنابراین احتمال بازگشت پناهندگان به این زودی ها به خانه و کشورشان کمتر می شود. او می گوید تا زمانی که این اتفاق نیفتد پناهندگان برای تامین نیازهای خود به حمایت بین المللی نیاز دارند. با گفته او کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در ارائه کمک با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا برای کمک پول نقد کمتر شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که در سال جاری تا کنون صرف 9% از بیش از $343 میلیون مورد نیاز برای اجرای عملیات خود در یوگندا را دریافت کرده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان تهاجم روسیه را بر اوکراین یک جنگ بی‌رحمانه خوانده است. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که به ارزش $300 میلیون تجهیزات نظامی را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. واشنگتن در حال از فراهم کردن این کمک اضافی خبر داده است که بر اساس معلومات وزارت دفاع بریتانیا با خروج نظامیان روسی از اطراف پایتخت اوکراین پیشروی نظامیان اوکراینی ادامه دارد. برگردان این گزارش را از سعید عزیز رحمان میشنوید.
در ادامه خروج نظامیان روسی از حومه کیف پایتخت اوکراین، مقامات میگویند که نظامیان اوکراینی شهر بروری در 20 کیلومتری شرق کیف را دوباره تصرف کرده اند. یک مشاور ریاست جمهوری اوکراین گفته است که نظامیان اوکراینی بیش از 30 ناحیه را در اطراف کیف متصرف شده اند. حکومت روسیه هفته گذشته در جریان مذاکرات با اوکراین وعده سپرد که به خاطر ایجاد اعتماد فعالیت های نظامی خود را در اطراف کیف و مناطق شمالی اوکراین کاهش خواهد داد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نظامیان روسی با خروج از این مناطق یک وضعیت فاجعه بار را از خود بجا میگذارند.
اشغالگران در شمال کشور عقب نشینی آهسته اما قابل ملاحظه می کنند. در برخی از نقاط آنان با جنگ عقب زده می شوند و در برخی مناطق آنان موازی را خودشان ترک می کنند. پس از خروجشان وضعیت فاجعه بار است و خطرات زیادی وجود دارد و این یک حقیقت است. اولتر از همه حملات هوایی ممکن ادامه داشته باشد. دومین که آنان در همه ساحات به شمول منازل سخت افزارها و حتی اجساد مردگان را ماین‌گذاری می کنند.
در عین حال کیف می گوید که مناطق شرقی و جنوبی اوکراین با نبردهای شدید روبرو می باشد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که به روز شنبه در مالتا صحبت می کرد با تقبیح تهاجم روسیه بر اوکراین آن را یک جنگ بی‌رحمانه عنوان کرد.
فکر کرده بودیم که اشغال دیگر کشورها، جنگ‌های بی‌رحمانه در جاده‌ها و تهدیدهای اتمی خاطرات ناخوشایند گذشته می باشد. اما باد سرد جنگ که با خود قتل و کشتار، ویرانی و نفرت را می آورد، هر کس و زندگی هر روز را خشمگینانه از بین می برد.
با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید که به ارزش $300 میلیون تجهیزات نظامی را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. با گفته این وزارت، سیستم راکت های رهبری شده، تیاره های بدون سرنشین، وسایط زرهی و تجهیزات طبی شامل این بسته کمکی خواهد بود. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، ایالات متحده به ارزش $1.6 میلیارد کمک نظامی با اوکراین کرده است. The incredible courage of the people of
Ukraine inspires us all. شجاعت عالی مردم اوکراین برای همه ما الهام بخش است. در حالی که جهان به پرخاشگری روسیه پاسخ می‌دهد، می‌بینیم که رهبری ایالات متحده چقدر مهم است. تهاجم پوتین علیه همسایه مستقلش بی‌دلیل و غیرعادلانه است و اوکراینی‌ها به خاطر دفاع از خود، از دموکراسی و آزادی خود شجاعانه می‌جنگند.
تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 10 میلیون نفر را در داخل این کشور بی‌جا کرده است. کیف میگوید که امروز 7 مسیر را برای خروج افراد گیرمانده در مناطق تحت محاصره مد نظر گرفته است. در عین حال حکومت ترکیه گفته حاضر است که غیر نظامیان گیرمانده را از شهر جنوبی ماریوپول توسط کشتی بیرون کند. شهر ماریوپول که با آبهای آزوف همسرحد است، یکی از بدترین حالت جنگ را تجربه می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش دارد که برخی از 100,000 نفر را که گمان می رود در این شهر گیر مانده اند بیرون کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا بودین. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوشا را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.